باقی است تا ساعت 23 یا 11 شب و دعوت میکنم که ما را همراهی بکنید با برنامه جام جم.
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را، بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را. انجمن شعر ایران، جام جم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. همدلان همزبان سلام. ایزد منون را سپاس که بار دیگر ما را توفیق همصحبتی با شما دوستداران شعر و ادب فارسی عنایت کرد. این هفته هم شما خوبان را به شنیدن جام جم و همراهی با انجمن شعر ایران دعوت می‌کنیم. بناهای آباد خراب می‌شوند. نقاشی‌های زیبا رنگ می‌بازند. سازها و نغمه‌های دلربا خاموش می‌شوند. اما سروده‌های شاعران پارسی‌گو همچنان تازه می‌مانند و نسل به نسل زمزمه می‌شوند. همین ماندگاری دفتر ادبیات فارسی و سال به سال قطورتر و خواندنی‌تر می‌کند. صابر قدیمی با شاعری خوش‌ذوق به هم صحبتی نشسته. بشنوید.
به نام خدا سلام. خبر به دورترین نقطه جهان برسد، نخواست او به من خسته بیگمان برسد. شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد. چه می کنی اگر او را که خواستی یک عمر به راحتی، کسی از راه ناگهان برسد، رها کنی برود از دلت جدا باشد، به آن که دوست ترش داشته به آن برسد. رها کنی بروند و دوتا پرنده شوند، خبر به دورترین نقطه جهان برسد. گلاگی نکنی بغض خیش را بخوری، که حق حق تو مبادا به گوششان برسد. خدا کند که نه نفرین نمی کنم، نکند به او که عاشق او بودم زیان برسد. خدا کند فقط این عشق از سرم برود، خدا کند که فقط زود آن زمان برسد. وقت شما بخیر باشه. صابر قدیمی هستم و افتخار دارم که بار دیگر از طریق برنامه جام جم میزبان و مهمان شما باشم. برنامه رو با شعری از زنده یاد نجمه زارا آغاز کردیم، بانوی غزل سرایی که متولد 29 آذر 1361 بودند و اصالتاً کازرونی بودند و متاسفانه خیلی زود ایشون رو از دست دادیم و در سال 1384 دار فانی رو وداع گفتند. مهمان گرانقدر این برنامه ما از بانوان شاعر و ترانه‌سرا هستن، سرکار خانم منصور سادات میرفتاح. سلام، وقت شما بخیر.
سلام میگم به شما، خیلی خوشحالم که کنارتون هستم.
باعث افتخاره. خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که در ارتباط با اینکه مخاطبین ما بعضی وقتا سوال میپرسند ما از کجا شروع کنیم، یعنی این حس و حاله رو داریم، شعر هم زیاد خوندیم، اما برای نوشتن نیاز به آنی هست، نیاز به یک شروعی هست، از کجا شروع کنیم، هم برای خوندن هم برای نوشتن و تألیف کردن؟ شما چطور بوده برای شما تجربیات اول نوشتن و ادامه پیدا کرده الان چطور؟
تجربیات اول که به یک نوعی توهم بود که تا انتشار کتاب هم رفت و زمانی که کتاب در دست انتشار بود متوجه شدم که چه خبطی دارم میکنم و کتابو بعدن گرفتم و خمیرش کردم. اون هیچ. یعنی میخوام بگم که وقتی که فکر میکنیم خیلی شاعریم، اگر آموزش ندیدیم دست به یه همچین کاری نزنیم، واقعا به ادبیات ظلم نکنیم و به خودمون، در قدم اول به خودمون. این که از کجا شروع کنیم و چطور باشه، ببینید یک بخشی از شاعری که خب شما خودتون استاد هستین، جوششه و این جوشش باید به هر حال با یک کوشش منطقی هم همراه بشه. من حالا یک کارگاه کوچکی هم دارم که همیشه وقتی میخوام به بچه ها بگم که چی کار کنید، چه جوری شروع کنید، میگم ببینید برایند احساسی شما در اون لحظه‌ای که قلم به دست گرفتین از شرایط موجود چیه. مثلا تو الان نشستی میگی که تو چه دنیای بدی داریم زندگی میکنیم، برایند حسیت اینه، الان در این لحظه حس میکنی حالت با دنیا خوب نیست، دچار تکلف نشو، همون جمله رو ترجمه های متفاوت جملت ببین چیه. ترجمه های متفاوت یعنی این که با کلمات بازی کن، ببین که اون جمله رو اگر بخوای روی یک وزن یا روی یک ریتمی، یک ضرب آهنگی بگی به چه شکل میشه.
دقیقا.
مثلا چه دنیای بدی داریم، من از اشعار خودم مثال، از ترانه‌های خودم مثال میزنم. دنیای ما دنیای خوبی نیست. خب حالا دنیای خوبی نیست که چی؟
وزن مستفل و مستفل و فعل.
تو داری حالا اینو میگی، الان این که چی؟ در ادامه فکر کن که تو این دنیایی که دنیای خوبی نیست، آیا تو حالت از دنیا به هم میخوره، میخوای بری خودتو بزنی نابود کنی، یا اینکه نه، یک چیزهایی هست که تو رو به این دنیا وصل میکنه، یک چیزهایی هست که نگهت میداره. برای شخص من این شکلیه که من نگاه میکنم ببینم در اون لحظه برایند احساسی و عاطفیم چیه و نسبت به اون جمله‌ای که ذهنم بهم در واقع رمز میده یا کد میده فکر میکنم ببینم که حالا نگاهم چیه، یعنی تحلیلم از اون جمله چیه. من اینطور مثلا از همین جمله‌ای که مثال زدم اینطور ادامهش دادم که دنیای ما دنیای خوبی نیست، پیش تو اما حال من خوبه، دنیا برای عاقلا سمه اما واسه امثال من خوبه. و فکر میکنم همین که ما بفهمیم مثلا حرف دلمون چیه خودش قدم اول برداشته میشه و البته که باید دانش این رو هم داشته باشیم که چطور با کلمات بازی کنیم، از چه فضاهایی استفاده کنیم، فضاهای خیشاوند که هم مراعات نظیر و فضاهای متضاد و این داستانها رو هم.
بسیار عالی. و کتاب هم معرفی کنیم، کتاب روزنه محمد کاظم کاظمی، برای کسانی که تمایل دارن در ابتدا یک منبع خوبی رو داشته باشن، با مبانی آشنا بشن. و کتاب مبانی ترانه سرایی سعید کریمی،
بله.
این دو کتاب برای شعر و برای ترانه پیشنهاد میشه. و البته که تمرین
شعر استاد،
بله.
کریمی هم که
مجموعه آثار
یک کمی البته نثرش دشوارتره برای کسایی که تازه شروع میکنن،
یه مقداری بله بعد رد بکنن این مبانی رو برسن. و بعد این تمرینی که شما فرمودین به شکل‌های مختلف گفتن، مثلا همینی که بگیم آقا صبح شده، فقط خاقانی بیش از 500 بیت در بله. مورد صبح شدن با شکل‌های مختلف داره. تمرین کنیم. شب رفت، ارتش صبح آمد، شب شکست خورد، تاریکی رفت. ببینید چقدر راه‌های مختلفی برای گفتن داریم. همین رو ببینید بیژن نجدی در داستان چقدر هنرمندانه میگه. میگه که عرض کنم خدمت شما که آفتاب پرده را کنار زد و به اندازه تن ملیحه بر روی فرش دراز کشید. کاراکتر طاهر و ملیحه که در داستان‌های بیژن نجدی تکرار میشن. حتما پیشنهاد میکنم یوسف بلنگانی که با من دویدند رو از ایشون بخونیم. یک ترانه یا یک شعر از شما بشنویم تا حال و هوامون بهتر بشه و تعبیرتون خوب بشه.
من یک ترانه آماده کردم که انشالله به زودی توسط یکی از خوانندگان خوب کشورمون، البته اجرا شده بخشایش در اجراهای زنده و در تلویزیون، ولی خب حالا کاملش رو من اینجا براتون.
بسیار عالی.
باید اتفاق دم آخر رو از اول بگم تا تو آماده شی. میگن جنگ اول، ولی بین ما که دل و پس هم شدیم جنگ چی؟ با این آدمایی که گیج و عبوس دارن از کنارت قدم میزنن تو جنجال خاموش این لحظه ها که فرصت ندارن واسه رد شدن، من و تو به چشمای هم زل زدیم، یهو ساعتامون همه خواب رفت، نفهمیدیم آفتاب کی اومد و چی شد روی دستای مهتاب رفت. تو دیوونه کردی منو با چشات، به آشوب این شهر دامن زدی، جنون منطق روشنی داشت چون تو حرفاتو با چشم روشن زدی.
آفرین.
باید به تو ایمان بیاره کسی که به هر چی جز عشق کافر شده تو دنیای بیمرز تنهاییاش، حسارای ذهنش قوی تر شده، خرابه شونه است، خرابه عشق، که جرأت بده بغضش رو وا کنه، یه چیزایی فهمیده از زندگی، جهانی رو میتونه رسوا کنه. دارم اعتراف میکنم به گناه، به حسی که با شک ازش رد شدم، به اون فکر فرصت کش لعنتی، همون لحظه‌ای که مردد شدم، منم اون که رویاشو دزدیدی و منم اون که دنیا تو باور نکرد، همونی که پشت سرت آب ریخت ولی روبروت گفتی که بر نگرد. خرابه شونم، خرابه عشق، که جرأت بده بغضم و وا کنم، یه چیزایی فهمیدم از زندگی، میتونم جهانی رو رسوا کنم.
خیلی ممنونم سرکار خانم میرفتاح از ترانه زیباتون و شما آثار منتشر شده هم به هر حال دارید و ما آشنا هستیم باشون، از جمله یکی از آثار دوست عزیزمون امیر تاجی، که ممنون میشم یکی دو بیتش ازش بخونین و بلافاصله بریم بشنویم و لذت ببریم.
از اواسط کار میخونم. یکم صحبت کن، آهنگت بپیچه تو شب رویام، نگاهم کن که کم دارن یه عمری تو رو چشمام، شب موسیقی بارون کنار پنجره خیسم، بذار با عشق از چشمات یه شعر تازه بنویسم.
بسیار عالی.
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را، بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را.
خمیده تا کم و آشفته بید مجنونی که سرنگون.
شبی میخواستم شعری بگویم، ناگهان در باد صدای حمله چنگیز خان.
سراب داغ داران به مدعی بگذار،
ما داغدار بوسه وصلیم چون دو شمع.
همخوان نفسهای تازه شاعر، هم پیاله اقوالی موزون در انجمن شعر ایران، جام جم.
وقت شما به خیر باشه. ممنونم که همراه ما هستید با برنامه جام جم از رادیو ایران و در خدمت سرکار خانم میرفتاح هستیم. خانم میرفتاح، مایکوفسکی اعتقاد داره که هنرمند از جامعه سفارش میگیره و برای جامعه مینویسه. طبیعتاً وقتی که ما در یک جامعه زیست میکنیم با شادی های مردم شاد میشیم و در طول تاریخ هم همینطور بوده. به تعبیری که حافظ داره که شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد، این خاطر حزین خاطر اجتماعیه.
بله.
و خود حزین هم، حالا ایهام تبادری که ایجاد میکنه، حزین هم شعرهای اجتماعی و شعرهای عاشقانه زیادی داره. عرض من اینجاست که یک هنرمند، شما به عنوان یک هنرمند که دغدغه هایی دارین، فعالیت های خودتون رو در ارتباط با اجتماع چجور پیش میبرین و چه میکنید؟
من حقیقتش خیلی دوست دارم که آدم منفعلی باشم نسبت به اتفاقاتی که در جامعه میفته، ولی به ذات نمیتونم. هرچقدر تلاش میکنم که از اخبار دور بمونم، اصلا یه کشش درونی هست که من نگه میداره در فضای همه اتفاقاتی که میفته.
اون میکشد قلاب را به تربیر سر.
دقیقا اون میکشد قلاب را. و خب یه سری کارها هست که، یه سری اتفاقها هست که در موردشون کاری از دست ما بر نمیاد. یعنی فقط میتونیم هرس بخوریم و ناراحت باشیم و کاری از دستمون بر نمیاد. ولی بعضی اتفاقها هست که ما میتونیم در واقع در مسیر بهتری قرارش بدیم. یعنی یک سری مسائل و مشکلاتی پیش میاد برای بخشی از جامعه که ما میتونیم درش مؤثر باشیم. حالا من از دغدغه های اجتماعی، از کار مثبتی که حس میکنم انجام دادم، خب خیلی جاها تلاش کردم و اتفاق قابل ذکری رقم نخورده، ولی کار مثبتی که حس میکنم انجام دادم و حس میکنم همه عمر میتونم بهش افتخار کنم، نگارش کتاب حامی بود. این کتاب در واقع به یک نوعی خدمت به خودم بود. زمانی که من با مؤسسه خیریه محمد حسین رضوی آشنا شدم، اینها خدماتی میدن به جوانان مبتلا به سرطان 16 تا 30 سال، و زمانی که من با این مجموعه آشنا شدم و متوجه شدم که باید خاطرات جوانان مبتلا به سرطان رو بنویسم، خب خیلی راحت من همیشه کارهای سفارشی که میگیرم یک زمانبندی مشخصی داره که برای مثلا این تعداد صفحه اینقدر زمان لازمه، ولی این کار نسبت به حجم کمی که داشت زمان زیادی از من برد، به خاطر اینکه در اعماق شگفتری از وجود من سیر کرد، یعنی منو با یک بخشای از وجود خودم آشنا کرد که تا اون زمان بهش واقف نبودم، و حس میکنم که این کتاب برای من یک اتفاق بزرگ بود. قصه یکی بودا برای تمام این افرادی که حالا شخصیت‌های اصلی داستان بودن، قهرمان‌های داستان بودن، قصه یکی بود، ولی اینکه ما با یک قصه مشترک چه مواجهه‌های متفاوتی داشته باشیم خودش یک هنریه که از قهرمانان قصه‌های حامی برمی‌اومد، و این برای من عجیب بود.
ممنونم سرکار خانم میرفتاح. بخش دیگری از فعالیت هنرمندان به برگزاری نشست ها معطوف میشه که علاوه بر این همراهی و اینرسی که به وجود میاد، آموزش جوانترها و کسانی که در ابتدای راه هستن، هنرورد هستن و میخوان راه را ادامه بدن، قطعا تاثیرگذاره. من در جریان هستم که شما افتخار همراهی و شاگردی استاد علی معلم رو هم داشتین. بله. خیلی از عزیزان که محضر ایشون رو درک نکردن، فقط با ترانه ها و شعر ایشون آشنا بودن، شاید اون سواد ایشون، شاید اون قلب بزرگی ایشون رو درک نکرده باشن. شما به عنوان یک شاگرد و همراه استاد علی معلم در مورد خود ایشون و جلساتشون اگر نکته ای هست بفرمایید.
ایشون یکی از به نظر من بزرگترین شاعران معاصر ما هستن که قطعا شاید در زمانه خودشون قدر از آثارشون شناخته نشه، به قدری که دریای گفتار ایشون عمیقه و حتی مدل گفتار ایشون، شیوه بیان ایشون کمی حتی برای جوانترها ثقیله. حالا من خودم اون زمانی که محضر ایشون میرسیدم یه دختر 15-16 ساله بودم و باور کنه شاید یکی دو جلسه اول اصلا متوجه نمی شدم، نصف مباحث رو متوجه نمی شدم، ولی شگفتی در شیوه آموزش ایشون هست که ایشون خودشون رو در حد هنرجو پایین نمیارن، هنرجو رو در حد خودشون میکشن بالا، و این اون رسالتیه که من فکر میکنم هر هنرمندی داره. یکی از دغدغه های ما اینه که میگن خودتون رو با بازار موسیقی هماهنگ کنید، در حالی که رسالت هنرمند اینه که ذائقه مخاطب رو بالا بکشه. و استاد معلم واقعا به بهترین شیوه، من فکر میکنم که تو اون سن کم یکی از شگفتی هایی که در خود من اتفاق افتاد این بود که تونستم حداقل با ادبیات گفتاری ایشون هماهنگ بشم، و این باعث میشه که تو بخوای یا نخوای نتونی سطحی به مسائل نگاه کنی. ایشون جلسات بیدل شناسی داشتن سالها، یعنی شما شاید باورتون نشه که ما یک غزل بیدل رو شاید 6 ماه ما روی یک غزل بیدل کار میکردیم. به اوج کبریا که از پهلوی عجز است راه آنجا، سر مویی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا. و اونقدر زیبا این مفاهیم رو به ما آموزش میدادند و تفسیر
کلام بیدل رو
اصلا بی‌نظیر، و در واقع تأویل می کردن کلام بیدل رو. و اتفاقی که افتاد این بود که من تو همون سن 16 سالگی، 16-17 سالم بود دیگه، آره بیشتر نبود، توی یک برنامه زنده 4 ساعته تونستم راجع به بیدل کاملا مسلط صحبت کنم، که مجری که قبل از شروع برنامه مایل نبودن با حضور من بیان توی برنامه، گفتم من با این الف بچه الان چجوری برنامه بیدل برم، و دیدن که خب این اطلاعات خیلی گسترده است، و این فقط برمیگشت واقعا به درس استاد معلم، بخاطر اینکه ایشون بیشتر از این که در واقع اون اشتیاق نوشتن رو در ما تقویت کنن، اشتیاق یادگیری رو در ما تقویت میکنن. ببینید یه اصل مهمی وجود داره در ادبیات، این که تو باید دخل ذهنتو پر کنی تا بتونی روی کاغذ خرج کنی. زمانی که دخل ذهنت پر نباشه، وقتی شهوت نوشتن داری، یا باید گدایی کنی از دیگران یا باید دزدی کنی در محتوا.
چقدر تعبیر جذابی.
و این اتفاقی که در کلاس‌های استاد معلم می‌افتاد این بود که ما دخل ذهنمون پر می‌شد، اونقدر پر می‌شد که وقتی که میومدی رو کاغذ بیاری خودت یه وقتایی باورت نمی‌شد که این ابیات رو تو نوشتی. منی که تا قبل از اون فکر می‌کردم خیلی شاعری بلدم و حتی کتاب داده بودم چاپ کنن، در همون دوران یادگیری به این نتیجه رسیدم که واقعا هیچی از ادبیات نمیدونم. احتمالا الانم نمیدونم، چند سال بعد متوجه میشم، ولی حقیقت اینه که عمق مطالبی که ایشون آموزش میدادن خیلی شگفت بود. و کاش کرونا باعث نمیشد که ایشون فاصله بگیرن از کلاس ها و من میدونم که سال هاست ایشون جلسه ای برگزار نمی کنن.
بله.
و این خیلی جای دریغ و افسوس داره. من خودم خیلی حسرت میخورم به این که الان هنوز اون جزوه ها رو من دارم از نو بررسی میکنم، هنوز برای من تازگی داره.
بسیار عالی. و جناب علی معلم عزیز، این که فرمودیم باید دخل ذهن پر بشه، ترکیب جذابی بود و یه وقتایی پای صحبتشون که میشینیم دخل ذهن میاد مثلا که اینقدر ذهن وسیعی دارند اینقدر. و بعد هم هر کدوم از ما به اندازه خودمون آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. محضر ایشون دریایی که منم در سن 16 سالگی افتخار داشتم وقتی یک غزلی برایشون خوندم، برخلاف خیلی ها که شروع میکردن ایراد گرفتن و اینها، اینقدر پر از انرژی شنیدند و بیش از حد خودم تعریف کردن که من مشتاق شدم راه رو ادامه بدم و واقعا براشون آرزوی سلامتی داریم.
یه نکته ای رو بگم قبل از اینکه شعر خوانی داشته باشیم، این که ما الان در جلسات شعر میبینیم که وقتی یک شاعر جوانی شعر میخونه خیلی میتازند بهش، به مدل بیانش، به مدل کلامش، و این باعث میشه طرف سرخورده بشه. شما که این رو درک کردین و در سن کم برای استاد معلم شعر خوندین و من که در سن کم برای استاد معلم شعر خوندم و تحسین شنیدم، ما میدونیم که اون تحسینه شاید اونقدرها هم حقیقت نداشته، ولی باعث شده که ما با انرژی بهتر و با حال بهتری وارد شعر بشیم. و این به نظرم خیلی میتونه کمک کننده باشه برای ادبیات.
قطعاً که هر دو رو با هم داشته باشه. بسیار عالی. ممنونم از سرکار خانم منصوره میرفتاح گرامی که لطف کردند و مهمان و میزبان برنامه جام جم بودند. براشون بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم که در برنامه آتی هم در خدمتشون باشیم.
سپاسگزارم از شما.
زندگی شاعران و چکام سرایان پارسیگو سرشار از فرازها و نشیبها و حکایتها و ماجراهای تلخ و شیرینه. بسیاری از این ماجراها و سرد و گرم کشیدنها در متن سروده های این ادیبان انعکاس یافته. موافقی دقایقی در متن حاشیه باشیم؟
همراه شما هستیم با برنامه جام جم از رادیو ایران، شب شعر ایران. و در این بخش جذاب و شنیدنی که کارشناس درجه یکی قراره برای ما از حاشیه‌ای بگه که مهمتر از متن در خیلی از مواقع. و در بخش در متن حاشیه مهمان بهمن بنی هاشمی هستیم. بهمن جان سلام، وقتت بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت جناب قدیمی بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. در خدمتیم. این بار برای ما یک حکایت جذاب یا یک موضوع شنیدنی یا هر آنچه که صلاح میدونی بگو، ما ما رو لبریز کنه از شنیدن.
بزرگوارید، بنده به این فکر میکردم که در روزگاری به سر میبریم که اگر از میان هنرهای مختلف قرار باشه هنرمندی معرفی بکنیم مثلا به جامعه و بگیم که مثلا ازش بپرس، از تمام اقشار جامعه، مقصودم صرفا اهالی فرهنگ نیست، از تمام اقشار جامعه بپرسیم که مثلا فلان هنرمند رو در این زمینه میشناسید یا خیر، ممکنه کسی که نسبت به، یعنی در همه این اقشار شناخته شده باشه، از زمره هنرمندان هنر سینما باشه.
بله قطعا.
و شاید مثلا در حوزه شعر کسی رو نتونیم پیدا بکنیم که در روزگار ما اینقدر شهرت داشته باشه که تمام اقشار جامعه مثلا بشناسندش یا مثلا با هنرش آشنا باشند.
متاسفانه
وقتی این قضیه رو مقایسه میکنیم با چیزی که در گذشته رخ داده، خیلی شاید اعجاب ما برانگیخته بشه که چقدر شعر به حاشیه رانده شده. زمانی بوده که صنایع مشهدی با صنایع معروف اشتباه گرفته نشه، صنایع مشهدی با سه سنخته است. صنایع مشهدی شاعر اواخر قرن ده، زمانی که در ایران به سر می برده، اشعارش رو در شبه قاره هند به عنوان تبرک دیوانش رو همگان در خانه نگه می داشتن، انقدر شهرت داشته و انقدر اهمیت داشته. یا مثلا عرفی شیرازی همینطور زمانی که در اوج جوانی مهاجرت میکنه به هند، نقله که در هر ایالتی به استقبالش می شتافتند برای دیدن عرفی شیرازی. یعنی توی اون زمان با اون وضعیت و امکانات رسانه که هیچ رسانه ای جز رسانه مکتوب وجود نداشته، همین اشعار و همین کتاب ها و اینها، شاعرانی اینقدر شهرت داشتن. یا مثلا زلالی که شاعر اواخر قرن ده اوایل قرن یازده، باز هرچند که پا از ایران فراتر نگذاشته، به هند نرفته، به شهرتش مینازه که شهرت از نام من کارش بالا گرفت، سوی هوا بر پرد تیر به بال و عقاب. میگه رفت به هندوستان نامم و من در عراق، پیشتر آید بلی بوی شراب از شراب. مشابهش رو در قدمامون هم داریم دیگه. در شعرش مسعود سعد میگه که من در لهاورم سخن من به قیروان. یعنی اینکه نام من یا شهرت من یا شعر من این راه ها رو طی کرده و اینقدر گسترش پیدا کرده و همه میخوانند و میدانند، اینها رو ما در تذکره‌ها که جستجو می‌کنیم در دوره صفویه به خصوص در قرون 10 و 11 و 12 می‌بینیم که چه وسعت زیادی داشته اون مرزهای گسترش شعر فارسی و شناخت شاعران از سوی مخاطبان همه اقشار، مخاطبان همه اقشار. و می‌بینیم که این قضیه شهرت شاعران ایرانی باعث شده بود که بعضی از شاعران هندی که در هند میزیستند و شعر فارسی میسرودند قفته بخورند به حال این شاعران که از، چون که میدونید یک حالت فرهنگ فرازین و فرودین داشته فرهنگ ایران نسبت به هند در ذهن مخاطبان هندی اون روزگار، و گمان میکردن اگر شاعر ایرانی باشه به احتمال قوی تر و درستر از یک شاعر هندی شعر میگه، و همین تصور سبب شده بود که بسیاری از شاعران هند علیه این تصور مطالبی بنویسند و نقدهای و رساله ها و اینها. جالبه توی یکی از تذکره ها، تذکره ریاض الشعرا، درباره ملاقات فیضی دکنی و که البته بهتر بگیم فیضی لاهوری و عرفی شیرازی داستانی آورده شده که حالا صحت و سقمش رو کاری نداریم، ولی جالبه نشان از یکی همین مسئله دعوای میان همین شهرت یا همین حسادت میان شاعران هند و ایرانه. و همچنین اشاره ایست به حاضر جوابی شعرا. میدونید که فیضی فرزند شیخ مبارک یمنی بوده که در هند ساکن میشه و دو فرزندش، یکی ابوالفضلی و یکی ابوالفیض که همین فیضی باشه، از بزرگان شعر و ادبیات فارسی میشن. ابوالفضل از بزرگان نثر فارسی و فیضی از بزرگان شعر فارسی. و وقتی که عرفی در اون زمان مهاجرت میکنه به هند، جوانی بوده و نقله که میبینه که طول سگی رو در آغوش گرفته فیضی، بعد عرفی میگه که آقازاده را نام چه باشد؟ این آقازاده را نام چه باشد؟ حالا فیضی در پاسخش میگه که عرفی. حالا عرفی در معنای عمومیش، حالا نه معنای اصطلاحیش که به عرفی شیرازی اطلاق میشه، یعنی اینکه چنان که در عرف مصطلحه، یعنی نامی نداره عرفی، یعنی عرفی
مثل لاعدری دیگه، لاعدری خودمون میشه عرفی.
میگه که آقازاده رو نام چه باشد، اون میگه عرفیه. بعد حالا فکر کنید فیضی فرزند شیخ مبارک یمنیه، عرفی در پاسخ میگه که مبارک باشد انشاءالله. مبارک باشد هم دوباره ایهام داره به نام پدر فیضی. و این حاضر جوابی شعرا در